ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی اکرام مسکینیار با من کمک و همکاری دارند. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که همزمان با افزایش حملات مخالفان مسلح در ولایت اروزگان، حکومت افغانستان قماندان امنیه نوی به این ولایت معرفی کرده است. مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان وظایف سرپرست و معاونان آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. وزیر خارجه افغانستان با همتایان کویتی و ترکی خود ملاقات کرده است. پاکستان حکم اعدام 3 تن از جدایی طلبان بلوچ را که به ارتباط ربودن یک تیاره در سال 1998 محکوم شده بودند نافذ ساخت. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان وظایف سرپرست و معاونان آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان را به حالت تعلیق درآورده و هدایت داده تا هیئت جهت تفتیش و بررسی فساد در این اداره توظیف شود. به اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی همچنین هدایت داده است تا در مورد قضیه ورود افراد مسلح به اداره آیسا بررسی جدی صورت گیرد و عاملان این قضیه مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. رئیس جمهور گفته است که ورود افراد مسلح به داخل اداره های ملکی قابل تحمل نیست. محمد اشرف غنی دیروز در جلسه در مورد مشکلات حقوقی و اداری آیسا صحبت کرد که در آن نمایندگان وزارت تجارت و صنایع، وزارت عدلیه، اداره آیسا و شماری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی حضور داشتند. یک خبر دیگر می گوید که رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 تن از مسئولان وزارت امور شهرسازی را به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که به لوی سارنوالی وظیفه سپرده شده تا در مورد کارکردهای این افراد تحقیقات همه‌جانبه را انجام دهد و آنان را ممنوع خروج اعلام نماید. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با همتای کویتی خود صباح خالد الحمد از صباح ملاقات کرده است. خبرگزاری رسمی کویت گزارش داد که دو وزیر خارجه روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس شورای وزیران سازمان کنفرانس اسلامی در کویت درباره روابط دو جانبه صحبت کردند. اما در این گزارش گفته نشده که وزیران خارجه افغانستان و کویت مشخصاً در مورد کدام مسائل صحبت کردند. از سوی دیگر آقای ربانی با مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز ملاقات کرده است. در این ملاقات روی مسائل منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر صورت گرفته است. جنرال توریالای عبدیانی به حیث قماندان امنیه جدید اروزگان به مردم این ولایت معرفی شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در مراسم معرفی آقای عبدیانی، نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان با جمع دیگر از مقامات حضور داشتند.
وزیر امور داخله و لوی درسیز اردوی ملی افغانستان سفر که داشتن به ولایت اروزگان با مردم دیدار کردن و قماندان امنیه جدید هم با خود برده بودن و با مردم ولایت اروزگان معرفی ساختن.
مطیع الله خان قماندان امنیه سابق اروزگان در ماه حوت سال گذشته کشته شد. قماندان امنیه جدید اروزگان در حال معرفی می شود که حملات طالبان در این ولایت افزایش یافته و از سقوط چندین پوسته امنیتی به دست آنان نیز گزارش شده است. و یک گزارش تازه‌ای که اکنون به دست ما رسید از قبل مقامات امنیتی میگوید که یک قماندان سابق جهادی به نام مولوی سید مقبول شب گذشته در ده سبز کابل ترور شده است. همایون عینی، یک تن از مقامات امنیتی کابل، میگوید یک گروه ناشناس از افراد مسلح آقای مقبول را شب گذشته هنگام بازگشت از مسجد به خانه کشتند. رادیو آزادی. پاکستان حکم اعدام سه تن از جدایی طلبان بلوچ را که به ارتباط ربودن یک طیاره مسافربری در سال 1998 محکوم شده بودند نافذ ساخت. این افراد آن زمان سعی داشتند تا با ربودن این طیاره اسلام آباد را مجبور سازند که از آزمایش های اتمی در بلوچستان دست بردارد. سازمان عفو بین المللی بر این اعدام ها اعتراض کرده، گفته است که از اعدام های اخیر در پاکستان برای خاموش ساختن مخالفان سیاسی استفاده می شود و موارد نقض حقوق بشر را پنهان می سازد. این سازمان می گوید حکومت پاکستان پس از اینکه به دنبال حمله طالبان بر یک مکتب اردو در پشاور که ده ها شاگرد در آن کشته شد، وقفه در اجرای حکم اعدام را در ماه دسامبر گذشته لغو کرد، 140 نفر را اعدام کرده است. یک ائتلاف گروه های مخالف رژیم بشار الاسد در سوریه دیروز آخرین شهر ولایت ادلب در شمال شرق این کشور را زیر تصرف خود درآورد. ائتلاف جیش الفتح از تسخیر چندین سنگر دفاعی این شهر و تصرف آن خبر داد. جبهت النصره، شاخه شبکه القاعده در سوریه، یک عضو عمده این ائتلاف می باشد. مقامات عراق می گویند که در دو انفجار در بغداد 10 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. آنها می گویند که بم در داخل موترها جابجا شده بود. انفجار اولی در نزدیکی هتل بابلیون رخ داده و انفجار دومی در نزدیکی هتل شیراتون به وقوع پیوسته است. در یک خبر دیگر، مقامات عراقی گفتند که بقایای اجساد 470 تن را مورد معاینه طب عدلی قرار دادند. گمان می رود که این افراد سال گذشته توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی در نزدیک تکریت کشته شدند. مقامات گفتند که این بقایای اجساد از 4 گور دستجمعی به دست آمده است. وزیر صحت عامه عراق گفته است نامهای کسانی را که شناسایی می شوند هفته آینده اعلان خواهند کرد. همسر یکی از فعالان برجسته مخالف حکومت روسیه که به گونه مرموز در این هفته در مسکو مریض شد، در تلاش است تا او را برای آزمایش‌های زهرشناسی به اروپا یا به اسرائیل انتقال دهد. ولادیمیر کارا مورزا 3 روز پیش در مسکو مریض و به شفاخانه انتقال داده شد. همسر او گفته است وضعیت شوهرش بهبود نیافته و به نظر می رسد که مسموم شده باشد. در این حال جف راتکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن، گفت که موضوع را از نزدیک دنبال می کنند. We've seen reports that the Russian civil society leader Vladimir Karamurza. ما گزارش‌ها در مورد وخامت وضعیت صحی و بستری شدن ولادیمیر کارامورزا، یک رهبر جامعه مدنی روسیه، را دیدیم. ما به فکر او هستیم و انتظار داریم که بهترین مراقبت‌های صحی ممکن را دریافت کند. ما تحولات را از نزدیک دنبال می‌کنیم. آقای کارامورزا یکی از متحدان سیاسی بوریس نمتسوف، یک رهبر مخالف روسیه بود که قبلا در نزدیکی کرملین به ضرب گلوله کشته شده است. و سازمان منع اسلحه کیمیایی می گوید که 90% ذخایر این اسلحه در جهان نابود شده است. احمد ازومچو، مدیر عمومی این سازمان، دیروز اعلان کرد که این نشان می دهد که جهان از وجود اسلحه کیمیایی پاکسازی شده می رود. تولید و انبار کردن اسلحه کیمیایی 18 سال قبل ممنوع اعلان شده بود. ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با افزایش حملات مخالفان مسلح در ولایت اروزگان، حکومت افغانستان قماندان امنیه نوی به این ولایت گماشته است. وزارت داخله افغانستان میگوید از قیام‌های مردمی علیه مخالفان حمایت می‌کند، ولی نیروهای مردمی را مسلح نمی‌سازد. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت:
خانه وزارت امور داخله نیروهای مردمی را مسلح نمی‌سازد، بلکه ما یک جای با مردم همه حمایت معنوی را که مردم از جنوه همیتیشان دارد و همکاری هایی که طرف مردم صورت میگیره در قسمت ای که چگونه ما در کجا در کدام صحا وقتنیه.
مصاحبه مکمل رادیو آزادی با آقای صدیقی را در برنامه با هم یک جا میشنویم. یک خبرنگار در ولایت بغلان به مرگ تهدید شده است.
روز شنبه آینده را اونا قرار گذاشتن به خاطر از اینکه او آخرین روز باشه برای ما، برای زندگی ما، برای نفس کشیدن ما.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. مسائل مهم منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. دوستان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، وزیر داخله افغانستان قماندان امنیه جدید اروزگان را معرفی کرده است. جنرال توریالای عبدیانی در حال معرفی می شود که حملات طالبان در اروزگان افزایش یافته است. از سقوط چندین پوسته امنیتی نیز خبر داده می شود. ولی بشنویم که مسئولان در این مورد چی می گویند. همکارم مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
اروزگان در اوج حملات بهاری طالبان صاحب قماندان امنیه جدید شده است. جنرال توریالای عبدیانی دیروز از سوی نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان به مردم اروزگان معرفی شد. هنوز او معرفی نشده بود که گزارش‌ها از سقوط نزدیک به 50 پسته امنیتی به دست طالبان در ولسوالی‌های چوره، دهراود و خاص اروزگان خبر دادند. عبیدالله بارکزه، یک نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که 48 پوسته به دست طالبان افتاده بود، ولی در نتیجه ضد حمله های نیروهای امنیتی شمار زیادی از آنها دوباره تحت کنترل حکومت درآورده شدند. او در ادامه صحبتش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تقریبا در حدود 30 پوسته در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان با دست طالبان یا مخالفین دولت افتاده، که از آن جمله یک تعدادشی مقاومت کرده و همچنان ما 11 پوسته در اروزگان با سقوط داده شده در اروزگان خاص، که از جمله 11 پوسته تقریبا 3 پوسته بدون کدام مقاومت با دست طالبان افتاده و متبقی پوسته به جنگ و مقاومت داشته بوده، آن که
آقای بارکزی گفت که شمار از پوسته ها پس از آن به دست طالبان افتادند که مهماتشان تمام شد. اما صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان این گزارش ها را رد می کند و آن را تبلیغات دشمن می خواند.
تبلیغات دشمن است، اما آنچه که مسئله مهمی بود که یک مقدار وضعیت اروزگان بعد از شهادت قماندان صاحب مطیع الله یک مقدار مقابل نگرانی بود، و از این خاطر هم وزیر امور داخله ولی درستیز اردوی افغانستان رفتن به اروزگان که از نزدیک با مردم ببینن و وضعیت امنیتی ولایت اروزگان بررسی بکنن.
صدیقی گفت که مردم اروزگان پشتیبان نیروهای امنیتی افغانستانند. آقای بارکزی نیز با استقبال از معرفی قماندان امنیه جدید گفت که مردم اروزگان وعده سپردند که به همکاری حکومت شورشیان را به زودی از اروزگان برون خواهند راند. بارکزی گفت که دهها جنگجوی خارجی نیز در اروزگان حضور دارند که به گفته او از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از ولایات همجوار از جمله از زابل به این ولایت رخنه کردند. طالبان پس از اعلان عملیات بهاری به نام عزم، عملیاتشان را در مناطق مختلف افغانستان از جمله اروزگان افزایش دادند. صدیقی میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان توان رزمیدن با شورشیان را دارند و نمیگذارند که منطقه ای از افغانستان به دست طالبان سقوط کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید از قیام‌های مردمی در برابر شورشیان حمایت می‌کنند. صدیقی این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفت. چند پیش گفته شد که صدها تن در ولایت قندوز در برابر شورشیان دست به قیام‌های مردمی زدند. اما آیا این وزارت نیروهای مردمی را مسلح می‌سازد یا نه؟ سوال است که همکارم مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از آقای صدیقی سخنگوی وزارت داخله پرسیده است.
نخیرنه وزارت امور داخله نیروهای مردمی را مثلا نمی سازند، بلکه ما یک جای با مردم همه حمایت معنوی را که مردم از جنوهای متیشان داره و همکاری هایی که طرف مردم صورت می گیره در قسمت ای که چگونه ما در کجا در کدام صحه و قریه نیروهای دشت افغان بند و برمی تقاضای ما است.
اما خیزش مردمی به قول شما به سلاح نیاز داره نداره؟
بله، یا در بعضی از نقاط کشور در گذشته هم وقتی که ما شاهد خیزش های مردمی بودیم، مردم از اسلحه‌ای که در دست داشته در گذشته ها
دوران جهاد و پیشتر از او و یا ای که با هر امکاناتی که در اختیارشان بوده علیه دشمن استفاده شدن و در برابر دشمن قرار گرفتن. ما نیروهای پلیس محلی را که در نقصد و پیلوچان و ولسوالی ایجاد کردیم هدفی بوده که چارچرکات منظم و نهادهایی باشه که مسئول به پلیس ملی افغانستان و بتانه که بیشتر همکاری بکنیم یک جای کار شد تا تروریستان نپانه که جای پای در مناطق و در ولسوالی های ما داشته باشه.
چه تضمین وجود داره که این خیزش‌های مردمی تحت حمایت شما در آینده از کنترل بیرون نشه؟
اگر به یاد شما باشه حداقل از 3 یا 4 یا 3 سال به این طرف است که در نقاط مختلف مردم قیام کرده، خیزش کرده و حتی با چوب و سر در برابر دشمن اینا قیام کردن و در هیچ جای هیچ کس از کنترل خارج نشده و یا دست به کار زده باشه که باعث درد سر شده باشه. ما یعنی به قدر کافی نیرو داریم. 350,000 نیروی امنیتی افغانستان میتونه که بالای هر نوع وضعیت تسلط داشته باشه. مثلا خیزش ها و یا کسایی که فعلا از اسلحه دست داشته خود در برابر دشمن استفاده میشن به حد نیست که نگرانی های بزرگ را برای ثبات افغانستان ایجاد بکنه، اما باز هم ما پیشنهاد ما و حرف ما، توقع ما از تمام مردم نیست که از نیروهای امنیتی شان حمایت بکنن، در کنار نیروها باشن و ما میتونیم که با می کیفیت و کمیت و می ظرفیت در برابر نیروهای دشمن قرار بگیریم.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله بود که درباره چگونگی حمایت دولت از قیام‌های مردمی در برابر شورشیان معلومات داد. تحولات چند ماه اخیر در افغانستان بار دیگر به موج مهاجرت ها از این کشور افزوده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از چند دقیقه برایتان نشر خواهیم کرد، اما در این قسمت برنامه گزارش از ولایت بغلان داریم که یک خبرنگار در این ولایت به مرگ تهدید شده است. مسئول تلویزیون محلی تنویر در بغلان میگوید از طرف یکی از وکلای پارلمان تهدید شده است. او از دولت میخواهد تا جلب زورگویی های همچو افراد گرفته شود، در غیر آن صورت تأثیرات ناگوار در کار رسانه ها بر جای خواهد گذاشت. بشیر احمد غزالی با تفصیل بیشتر از بغلان گزارش میدهد.
شیر محمد جهش که مسئول یگانه تلویزیون خصوصی در ولایت بغلان میباشد میگوید حاجی عاشق الله وفا نماینده مردم بغلان در پارلمان به صراحت که صدایش ضبط شده است گفته که او را میکشد. آقای جهش در کنفرانس خبریش به روز چهارشنبه گفت او تا حد زیادی در مقابل این تهدیدات استادگی میکند، اما اگر ناتوان شود دروازه تلویزیونش را میبندد.
روز شنبه آینده را اونا قرار گذاشتن به خاطر از اینکه او آخرین روز باشه برای ما، برای زندگی ما، برای نفس کشیدن ما، و به قول خودشان که جسدتان را یا بادیتان را در روی سرک میندازم و باز دست کسی که بازخواست شما را میکنه خلاص. اگر ادامه پیدا میکنه بالاخره حوصله به سر میرسه. یک روز خواد شد که امی دروازه‌ای که ما برای خدمت برای مردم باز کردیم ای را بسته میکنیم.
او خواهان رسیدگی جدی دولت به این قضیه شده. گفت
خواست ما از دولتی است که بر اینا مجال این کار نده. اگر دخالت در کار ما میکنن باید جلوشان بگیره، اگر دخالت در کار دولت میکنه باید جلوشان بگیره.
و اما حاجی عاشق الله وفا نماینده مردم بغلان در پارلمان بارد این ادعا میگوید
یه آدم به خاطر که خارج رفتنی از که جور میکنم برا مدفع دیگه نداره که ما را تعدید کده باشیم با دون کسی نیست ما را تعدید بکنم مدباد نوری چشم ماسته. من چطور میتونم که علنی را بکشم با زال بلاجل هم برادی تقیم کنم کنوز شنبه یه در از این ناحق هسته و صدارم اگر صدای ما باشه من بیخی همیشان اعلام میکنم.
خبرنگاران در ولایت بغلان میگویند کارهای رسانه‌ای در این ولایت خیلی دشوار شده و اگر کسی بخواهد آن را به درستی به پیش ببرد به خطرات زیادی مواجه می شود. تهدید و تحقیر از جانب زورمندان و قماندانان و افراد مسلح غیر مسئول، مقامات دولتی و گاهی هم مخالفین مسلح دولت موضوعاتی اند که برای تعدادی از خبرنگاران در ولایت بغلان کارهای رسانه‌ایشان را به مشکل مواجه کرده است. طبق آماری که اوایل سال روان انجمن خبرنگاران ولایت بغلان اعلام کرد، زیادی خبرنگاران این ولایت در کارهای رسانه‌ایشان به مشکلات زیادی مواجه می باشند. مشکلاتی مانند تهدیدات امنیتی، تحقیر و توهین و خودسانسوری که سالهاست ادامه دارد و راه برای ختم آن جستجو نشده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آزادی همه روزه از هفت صبح تا هفت شام قابل دسترسی می باشد. تحولات چند ماه اخیر در افغانستان باری دیگر به موج مهاجرت ها از این کشور افزوده است. شمار خانواده های افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای دست یافتن به یک زندگی مرفه قصد دارند تا از هر راهی ممکن خود را به خارج از کشور برسانند. احصایه اخیر سازمان ملل متحد نشان می دهد که در سال 2014 38,000 افغان در شمار از کشورهای صنعتی جهان درخواست پناهندگی دادند. همکار ما ویدا برکی در گزارش به همین موضوع پرداخته است.
در این شب روزها بسیاری از خانواده‌های افغان که قبلاً اصلاً قصد بیرون رفتن از کشور و ترک بستگانشان را در سر نداشتند، اکنون می‌گویند که شرایط نامناسب چند ماه اخیر کشور روح و روانشان را به شدت متاثر ساخته و آنان مجبورند تا دیارشان را ترک کنند. سلمان یکی از صدها افغان است که قصد دارد تا خطر گذر غیر قانونی از مرزها را به جان بخرد و همراه با خانواده‌اش خود را به یکی از کشورهای اروپایی برساند. با این مرد در یکی از فروشگاه‌های لباس در شهر کابل از روی تصادف برخوردم. او با دوست فروشنده‌اش در مورد وعده‌های قاچاقبر که قرار است خانواده‌اش را از طریق ترکیه به یکی از کشورهای اروپایی به گونه مسون انتقال دهد صحبت می‌کرد. وی بعد از معرفت مختصر با من بخشی از اسرار سفرش را این طور بیان کرد.
فامیل 6 نفری هستیم، با قاچاقبرم گپ زدیم، وعده کرده که در ظرف یک ماه شما را میرسانم. در ما خو از طریق زمینی شب در حدود 3 نفر 15000 دلار گفتم و از طریق هوایی اگر کار ما شود در حدود 20000 یا 18000 دلار گفتم.
سلمان میگوید که در طول سالهای زندگیش در شهر کابل شاهد جنگ، کشتار و خونریزی های زیاده بوده، اما هرگز فکر فرار از کشورش را نداشته است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا اکنون میخواهد وطنش را ترک کند گفت:
اشرف غنی و دکتر عبدالله که خاک را چشمردم زدن، اینا بسیار وعده های خوب داده بودن به مردم که ما کار میکنیم، در حالی که هیچ چیز نکردن برای مردم. مردم بیچاره از بین میرن، بی عزت میشن، در از انتحار است، انفجار است. اینمی باعث شده که فامیلا از وطن در سر شدن و در پولیش کار بار به هیچ صورت نیست.
سلمان تنها فرد نیست که این روزها به بیرون شدن از افغانستان فکر می کند، بلکه خانواده های دیگر نیز هستند که قصد دارند با تحمل شرایط پرخطر خود را از هر راه ممکن به یکی از کشورهای اروپایی یا غربی برسانند. اکمل شفیق باشنده کابل می گوید که وضعیت امنیتی و اقتصادی موجود در کشور و ایران نگران ساخته و تصمیم گرفته که برای دست یافتن به یک زندگی مرفه کشورش را ترک کند.
رفاه اجتماعی معیار نیست، کار وجود نداره، شرایط خراب است. میخوایم که یک جای باشیم که فکر ما آرام‌تر باشه. دیگه با لحاظ تصمیم گرفتیم که وطن را ترک کنیم. گپ زدیم امروی افراد اشخاص خیلی زیاد، امرویشون بریم خطشون کدام معامله انجام بدیم. حالا نظیر داریم که خودمون اگه بریم اونجا یک جای باشیم، بعد از فامیلام امروی خود ببریم.
هرچند پدیده مهاجرت و قاچاق انسان در افغانستان چیز تازه‌ای نیست، اما گفته میشود که در چند ماه اخیر بازار قاچاقبران انسان نسبت به سالهای گذشته رونق یافته است. بسیاری از افرادی که خانواده ها را از راه‌های غیر قانونی به بیرون از کشور انتقال می‌دهند، در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در بدل انتقال یک فرد به یکی از کشورهای اروپایی 23 الی 25000 مطالبه می‌کنند. یک تن از این افراد که نخواست از وی نام گرفته شود گفت که حاضر است از انتقال یک فرد به گونه مسون به کشور آلمان یا یکی از کشورهای اروپایی ظرف 20 روز برایم تضمین دهد. وی گفت که هزینه انتقال یک فرد و یا یک خانواده را پس از رسیدن آنان به کشور دلخواهشان دریافت می کند. برخی از شرکت های خدمات توریستی در کابل نیز می گویند که مراجعه مردم به ویژه جوانان برای دریافت ویزای تحصیلی، سیاحتی، تجارتی و صحی به کشورهای آسیایی و اروپایی نسبت به سالهای گذشته در چند ماه اخیر افزایش چشمگیری یافته است. یک تن از مسئولان این شرکت ها که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر برنامه های وسیعی از سوی قاچاقبران انسان به همکاری برخی از حلقات برای جوانان کشورهای فقیر چون افغانستان، عراق، سومالیا و برخی از کشورهای دیگر مهیا شده است. وی گفت که قاچاقبران انسان از طریق راه های زمینی قاچاقی انسان ها را از راه ایران به ترکیه، بعداً به یونان و سپس به ایتالیا با اسناد جعلی انتقال می دهند که در این مسیرها 80% خطر متوجه جان آنها است. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا خانواده ها مهاجرت های پرخطر را نسبت به ماندن در داخل کشورشان ترجیح می دهند. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، در صحبت با رادیو آزادی عوامل مختلف از جمله ناامنی، نبود زمینه های اشتغال و شرایط بهتر زندگی در افغانستان را یکی از دلایل افزایش مهاجرت افغان ها به کشورهای بیرونی می خواند.
تعدادی از افغان هایی که زیادتر در گذشته های نچندان دوری مهاجرت کردند، دلایل مهاجرت خود را نبود امکانات در داخل سرزمینشان عنوان کردند. در 44 کشور صنعتی دنیا در سال 2014 حدود 38,000 افغان درخواست پناهندگی داده بود.
یکی از عوامل مهاجرت افغان ها در چند ماه اخیر افزایش ناامنی ها به شمول پایتخت در بسیاری از ولایت های کشور و بیکاری خوانده می شود. مسئولان وزارت کار امور در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به هدف جلوگیری از رفتن جوانان به کشورهای همسایه، جهت دریافت کار و آماده ساختن آنان در مارکت کار برنامه‌های متعددی را روی دست دارند. از جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، پرسیدم که حکومت برای ایجاد یک زندگی مرفه به مردم چه برنامه‌هایی را در کوتاه مدت تطبیق خواهد کرد.
امروزی که امروز هست از خاطر دو سه ماه گذشته نیست. این پلانای باید 5 سال پیش سرش کار میشد که بالاخره این روز میای سر حکومت افغانستان و سر مردم افغانستان. لحاظ کار حکومت تنها 7-8 ماه میگذره و حوصله داشته باشیم. سعیس مشکل داریم، بیکاری هست، نامنی هست، ولی پلانایی که حکومت وحدت ملی داره برای آینده تطبیق شدنش به همه اصلا کمک میکنه.
بسیاری از خانواده هایی که قصد بیرون شدن از افغانستان را دارند میگویند که خطرات مسیرهای غیر قانونی را میدانند، اما در شرایط موجود گزینه دیگر جز انتخاب مسافرت از طریق راه های قاچاقی را ندارند. کارشناسان افغان میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی در جریان مبارزات انتخاباتیشان وعده های زیاده چون تامین عدالت، امنیت سرتاسری و ایجاد زمینه های اشتغال را داده بودند که با عملی نشدن این وعده ها مردم نسبت به این حکومت بی باور شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دوستان عزیز، از همراهیتان با رادیو آزادی تشکر میکنیم. ساعت 11:27 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین در شماره اخیر خود به موضوع اجتماعی عروسی های مجلل در افغانستان تمرکز کرده و نشریه پی جی میدیا تبادله اسرای طالبان را با یک عسکر آمریکایی بررسی کرده است. نشریه پی جی میدیا می نویسد 5 رهبر طالبان که با عسکر اسیر آمریکایی بو برگدال تبادله شده و از زندان گوانتانامو رها گردیدند، در چند روز دیگر نظارت یک ساله بر آنان در قطر خاتمه پیدا می کند. به نوشته نشریه، در آمریکا این ترس وجود دارد که این افراد باز هم می توانند تهدید ایجاد کنند. از سوی دیگر آمریکا هم همیشه تاکید کرده است که با تروریستان معامله نمی کند. نشریه می افزاید همان طوری که در داخل افغانستان گروه طالبان و گروه دولت اسلامی داعش آشتی نکرده و در بسیار مناطق درگیر می باشند، در آمریکا هم در مورد آنها نظر مختلف وجود دارد. آمریکا تصدیق نمی کند که طالبان یک گروه تروریستی می باشد. نشریه به طور مثال سخنان سخنگوی قصر سفید اریک شولتز را اقتباس آورده است که در ماه جنوری در پاسخ به این سوال که چرا محبوسان با طالبان تبادله می شوند و با داعش این عمل صورت نمی گیرد گفت، طالبان یک گروه شورشی مسلح می باشد و گروه دولت اسلامی یک گروه تروریستی است و ما با تروریستان معامله نداریم. شولتز افزود سیاست آمریکا این است که به سازمان های تروریستی جزیه و غرامت نمی دهد، اما با گفته او طالبان یک گروه شورشی مسلح می باشد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مطلب خود می نویسد حکومت افغانستان در آخر قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن در عروسی ها نباید بیش از 500 نفر دعوت شوند و مصارف خوراک این عروسی ها هم نباید بر هر فرد بیش از 500 افغانی باشد. اما خبرنگار گاردین که در اواخر به افغانستان رفته و حالات این کشور را از نزدیک دیده است می نویسد حکومت و پارلمان افغانستان بهتر است به این عروسی ها فعلا کار نداشته باشند. روزنامه می افزاید در یک کشوری که هر روز جنگ و انفجار و کشتار دیده می شود این عروسی ها یک بهانه برای راحت می باشند و زمینه را مساعد می سازند که یک تعداد مردم گرد هم جمع شوند و از خبرهای هولناک روز فاصله بگیرند. از سوی دیگر پولی که در این عروسی ها به مصرف می رسد در اصل به اقتصاد افغانستان داخل می شود و برای یک تعداد زمینه کار را مساعد می سازد. نویسنده مطلب که خودش هم در یکی از این عروسی ها اشتراک کرده است در روزنامه گاردین می نویسد خانواده های عروس و داماد و خود آنها هم از مصارفی که می کنند پشیمان نیستند و این شب را سالها همچون خاطره در ذهن خود نگه می دارند. در چنین حالت به نوشته روزنامه گاردین حکومت و پارلمان افغانستان باید در قدم اول توجه به مشکلات دیگر مردم افغانستان داشته باشند تا زمینه رفاه و آرامی مساعد شود و بعد به مسائل چون محدود ساختن عروسی و مسائل مانند آن بپردازند.
شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان وظایف سرپرست و معاونان آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. وزیر خارجه افغانستان با همتایان کویتی و ترکی خود ملاقات کرد. جنرال توریالای عبدیانی به حیث قماندان امنیه جدید اروزگان مقرر شد. یک قماندان سابق جهادی شب گذشته در ده سبز کابل از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. و پاکستان حکم اعدام 3 تن از جدایی طلبان بلوچ را که به ارتباط ربودن یک تایاره در سال 1998 محکوم شده بودند نافذ ساخت. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در بیشترین قسمت برنامه این ساعت پروگرام فکر نو با جوانان را میشنوید، ولی قبل از آن گزارش درباره انکشافات نزاع اتمی ایران با غرب داریم. انتظار می رود دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و غرب روز شنبه آینده با ملاقات میان وزرای خارجه امریکا و ایران در ژنو آغاز شود. در این مذاکرات تلاش خواهد شد تا ایران و شش کشور مقتدر جان روی یک توافق نهایی دست یابند. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا روز شنبه با جواد ظریف همتای ایرانیش در ژنو روی رسیدن به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران ملاقات کند. این ملاقات پس از هفته‌ها بحث‌های طولانی برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران آخر ماه جون سال جاری ایسوی تعیین شده است. ایران و شش کشور مقتدر جهان، آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه در اوایل ماه اپریل روی یک چارچوب برای رسیدن به یک توافق نهایی دست یافتند. ملاقات میان جان کری و جواد ظریف در حال قرار است برگزار شود که برخی از مقامات هشدار دادند که ممکن ضرب الاجل رسیدن به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران تمدید شود. انتظار می رود که ملاقات میان کری و ظریف آغاز دور اخیر مذاکرات هسته ای ایران باشد که با رسیدن به یک توافق نهایی تهران را از دسترسی به سلاح اتمی محروم می سازد. در بدل این توافق قرار است ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های بزرگ جهان تحریم‌های وضع شده بر ایران را رفع سازند. تحریم‌های وضع شده به ایران که 75 میلیون نفوذ دارد ضربه اقتصادی وارد کرده است. از سوی دیگر ارنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از عباس عراقچی مذاکره کننده ایران خبر داده که گفته است طرف‌های مذاکره به ضرب الاجل تعیین شده محدود نیستند و ای گفته است که مذاکره کننده ها روی برنامه هسته ای ایران میتونند تا زمان مذاکره کنند که به یک توافق نهایی دست یابند و این میتواند فراتر از زمان تعیین شده باشد. اما جیف راتکی یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش روی تاریخ 30 جون که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی است تمرکز کرده است. پیش از این مقامات ایرانی خبر دادند که حدود 20 صفحه متن توافقنامه نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران نوشته شده و تنها 30% کار روی این توافقنامه باقی مانده است. تحلیلگران بین المللی میگویند یکی از چالش‌هایی که بر سر راه رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد اجازه ندادن تهران به مفتشین خارجی است. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران چند پیش گفت که به خارجی ها اجازه تفتیش از محلات نظامی و صحبت با دانشمندان استوی دادن نخواهد شد.
فکر نو با جوانان.
عرض سلام دارم، احمد حنایش گرداننده برنامه فکر نو خدمت تمامی شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی. این بار در برنامه فکر نو موضوع ما است کارکرد نوماهه حکومت وحدت ملی و اوضاع جاری، و مهمانای عزیز گرامی حضورشان خوش آمدید میگیم در برنامه جناب آقای خلیل احمد کانجو، رئیس پانزای علوم اجتماعی پانتون پروان و از جوانان فعال جامعه مدنی، عبدالحکیم نصرت اللهی تحلیلگر مسائل سیاسی و از جوانان فرهنگی در ولایت پروان، و همچنان ویسودین فرهادی خبرنگار و فعال جامعه مدنی در ولایت پروان که از هر یکی از مهمانان گرامی به خاطر حضورشان در برنامه قدردانی میکنیم و سپاس.
تشکر.
شما در جریان هستین که در اواخر شمار زیادی از مردم نسبت به شرایط فعلی نوع نگرانی و پریشانیشان را مطرح میکنن که بالا گرفته و نگرانی ها در هر گوشه و کنار زمزمه میشه. به او خاطر یک نگاه بسیار گذرا و بسیار اجمالی داشته باشیم که حکومت وحدت ملی با توجه به شعارهایی که در رهبریش وجود داشت، قدمهایی که تا حال برداشته برای تغییر در اوضاع و برای امیدی که به مردم داده بودن بعد از شکستنده شدن بنبست انتخاباتی، ما در چه یک وضعیت قرار داریم و چگونه؟ از جناب آقای کانجو از شما شروع میکنیم.
در 13 سال گذشته شما شاهد هستین که آن چیزی که خواست مردم بود، هم از طرف جامعه جهانی و هم از طرف حکومت گذشته یا پیشین، متاسفانه برآورده ساخته نشد و برایندهایی که برای حکومت جدید و یا هم میراثی که به حکومت جدید بجا ماند، متاسفانه میراث چندان خوب نبود، هم در عرصه نظامی یا امنیتی و هم در عرصه حکومتداری خوب. و متاسفانه فساد اداری، بیکاری، ناامنی و غیره میراث هایی بود که حکومت وحدت ملی بعد از اینکه شکل میگیره با این چالش ها دست و پنجه نرم میکنه. و بر شما بهتر معلوم است، برای همه شنونده های عزیز، که حکومت وحدت ملی نتیجه یک انتخابات ناکام است متاسفانه، و مشارکت مردم در پروسه سیاسی اینا از مؤلفه های اساسی دموکراسی است که متاسفانه بر از اینا یک تعداد حتی باور ندارن و این را به نحو خواستن تطبیق بکنن. حکومت وحدت ملی بر شما معلوم است که یک حکومت ناگزیری است و دو رهبر، با توجه به قسمی که شما اشاره کردین در سوالتان، رهبران ما بله شعارهای زیاد سر دادند در جریان کارزارهای انتخاباتیشان و وعده های زیاد را سپردن بر مردم به خاطر رفاه و آسایششان، به خاطر بهبود زندگیشان، به خاطر تأمین امنیت و همچنان به خاطر بیرون رفت از چالش های موجود و بحران موجود. متاسفانه نه تنها که اینا نتانستن در واقع وعده های خود عملی بسازن، بلکه مجموعه اینمی مشکلات مضاعف شد بالای مردم افغانستان. دامنه جنگ شما شاهد هستین که از جنوب به شمال افغانستان کشانیده میشه، فقر و بیکاری بیداد میکنه در میان توده ها، همچنان حکومت داری را شما وضعیت شمی بینین که در جریان 6 ماه اصلا کابینه شکل نگرفت، ای در حال است که در جریان 40 روز یعنی یک کار ممکن بود که باید کابینه شکل میگرفت و هنوز هم متاسفانه کابینه حکومت وحدت ملی تکمیل نشده، و همچنان از لحاظ فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر در افغانستان که اینا چالش های بسیار بزرگ است، با وصف از این که در هر بخش ازی هر دو رهبر یعنی رئیس جمهور و رئیس اجرایی وعده های زیاد را برای مردم سپردن، متاسفانه تا به امروز ما نتیجه معکوسش شاهد هستیم، یعنی نتیجه مثبت و قابل لمس نداشته. امیدوار هستیم بعد از این بتونن این رهبرا با توجه به شرایط بحرانی و نازک که در افغانستان فعلا حاکم است، اینا دلشان بسوزن و رحم بکنن بالای مردم افغانستان، بالای ملت مظلوم و بیچاره افغانستان، و حداقل اختلافات درونی و سلیقه‌ای خودشان را کنار بگذارن. اولویت‌های را که اینا باید روی دست بگیرن، مهمترین کاری را که اینا باید انجام بدن، حداقل بر مردم تامین امنیت بکنن.
سپاسگزار هستیم. تشکر جناب آقای کانجو. و از آقای نصرت اللهی می‌پرسیم که اول بسا کوتاه فشرده در مورد کارکرد حکومت چگونه می‌بینین و وضعیت جاری چگونه است؟ مردم خیلی پریشان است، چرا؟
تشکر از شما. ما ثمره حکومت وحدت ملی را که نمی‌خوایم رو وحدت ملی بگوییم، به دلیل از اینکه او سلیقه فردی دو تا از افراد است. کل ملیت‌های افغانستان در حکومت وحدت ملی دخیل نیستند.
ولی یک موضوع مطرح است. زمانی که نماینده‌های هر دو رقیب سیاسی به گونه انواع مختلف دور دو محور تجمع کرده بودند، اینا با هم توافق کردند تا او تنش‌های دوگانه دو قطبی را از بین برد و او خاطر وحدت ملی گذاشته شد. البته با توجه به پادرمیانی جامعه جهانی و او دلیل است که در اوایل مردم زیاد امیدواری داد که دو تیم رقیب بر سر قدرت سیاسی با هم به نتیجه رسیدن، به توافق رسیدن. چرا کارکردشان حال از نظر شما و نوع خود نفس این وحدت ملی از نظر شما زیر سوال است؟
اگر شما بخواید ببینید که ملت وحدت کرده در ارتباط که به وجود آمده حکومتی درست نیست، به دلیل از اینکه امیال ملت گله داره، ملت در یک طرف قرار داره، وحدت ملی در دیگر طرف قرار داره. پس در ارتباط به انجام وظیفه حکومت وحدت ملی که نام نهاد هست، چیزی که اوج گرفته، شما گفتین کارکرد نمای زینا چیست؟ بزرگترین خدمتی که به مردم افغانستانی در رهبر کردین او ایجاد یک فضای متعصب‌آمیز نسبت به گذشته است. اینی در حکومت آقای کرزی آنقدر که امروز تعصب زبان میکشه از زبان ملیتگراها، در او حکومت کمتر زبان میکشید. دوم، ناامنی ها را دمطوری که استاد گفتند در سطح های مختلف افغانستان از سطح جنوب به شمال آوردن. آن چیزی که میگفتند که لیاقت و شایستگی و اصل لیاقت و شایستگی در ارتباط به ساختار یک کابینه جدید در نظر گرفته میشه، این کابینه رفت به گروه بندی های سیاسی، رهبران سیاسی عملا انتخاب کردند وزرا را. دو سه موضوع دیگه که از اداره خدمات ملکی افغانستان بزرگترین رنج از این زحمات میکشه. شما امروز شاید تغییر کل روسا خواهد بودین. شامل یک وقت رئیس جمهور افغانستان آمد کرزی بود، گفت که اتا موین پست سیاسی نیست، وزارت پست سیاسی است، معاونین رئیس جمهور پست سیاسی است، ریاست جمهوری پست سیاسی است، بعد از این تمامش خدماتی که است که به افغانستان انجام میشه. شما امروز ببینین در سطح هر ولایت شاهد تغییرات و تبدلات روسای ادارات هستین. شما اداره خدمات ملکی را که به افغانستان به خون دل ایجاد کردین، چقدر پروسس شد، پیارار شد، چقدر امتحانا گرفته شد، حالا اشخاصی را تغییر تبدیل میکنن، از تیمای مختلف جاگزین میشه. این سومین کار. چهارمین کار، یک لجام گسیختگی سیاسی در حکومت نامنهاد وحدت ملی به وجود آمده. شما توافقنامه را که با پاکستان انجام شد میبینین، از خانه مردم، نمایندگان مردم شروع، از خانه ملت شروع تا حتی دستگاه‌های مختلف خود دستگاه اجرایی دولت که رئیس امنیت ملی افغانستان ایره یک ورق بی‌معنی میخونه. توی لجام گسیختگی سیاسی را شما در حکومت گذشته هم نداشتین که رئیس جمهور یک تصمیم بگیره، یک وزیر یا یک رئیس عمومی در تشکیل خود حکومت با او مخالف باشه. این یک لجام گسیختگی سیاسی است.
خب از نظر شما آقای نصرت اللهی عوامل زیاد در چی است که کارکرد از دید شما و امثال شما کسایی که تحلیل دارن این کارکرد نه تنها که برای مردم رضایت بخش نیست، بلکه بسیار سبب ناراحتی مردم شده در افغانستان؟ عواملش چی است به نظر شما؟
بزرگترین چیزی را که مردم قلمداد میکرد بعد از اینکه افغانستان از جنگ های 30 سال بیرون برآمد، اراده ملی یا اراده ملت مردم افغانستان بود که قدرت سیاسی را باید رقم میزد. اراده ملی و که بر مبنای از او قدرت سیاسی به وجود بیاید، او میتونست که حداقل کمی درد دوا بکنه. اما شما میبینین که نتیجه به وجود آمدن شکست اراده ملی مردم افغانستان، شکست نتیجه انتخابات، یک چنین چیزی شد. وقتی که شما میبینین که اولین سنگ بنای ساختار یک جامعه را امو انتخابات همگانی مردم تشکیل میداد، وقتی او ناکام شد، بزرگترین عامل در به وجود آمدن تمام بدبختی‌ها به نظر من کافی است کمی باشه.
این منشأ اساسی از اینجا شروع میشه. ولی به نظر شما چه فکر میکنین کسایی که در رهبری در دو بدن نظام در رأس حکومت قرار دارن، ظاهرا تلاششان نیست که کاری را که انجام میتن بر اساس که یک کار بنیادی صورت بگیره؟ اگر مسئله توافقنامه امنیتی با پاکستان مطرح است، دلیلش نیست که تلاش بر ازیز که رای حل با روابط امنیتی خوب پای پاکستان کشاندن، بر ازیز که در مسائل امنیتی در برابر تروریسم ناامنی و اینا تلاش به نحوی برای مهار کردن مشکلات امنیتی است. حکومت وحدت ملی شعارش و کارکردش به خاطر ازیز که مشکل در برابر مشکلات قدم برداره.
تنها این موضوع نیست. برین از تفاهم‌نامه فیما بین افغانستان و پاکستان بگذریم. اولین کاری که حکومت وحدت ملی کرد، امو توافقنامه راهبردی فیما بین افغانستان و آمریکا را امضا کرد. بین بفرمایید کدام رهبرش جوابگو است؟ کدام کسی ولو هم کسی که امضا کرد قلمش در روی از او کاغذ حرکت کرد؟ از او پرسان بکنین که چگونه وقتی جگرگوشه های مردم افغانستان سر بریده میشن در بدخشان، این توافقنامه که امضا کردن اولین کار حکومت وحدت ملی نام نهاد بود، ایره کجا جواب داده میتونن؟ یعنی هر گزینه ای که اینا به کار بردن به خاطر گویان نجات افغانستان، او بدتر از او شد که وضعیت نسبت به زمان حکومت آمد کرزی دیگه هم خراب ساخته رفت. نگرانی های امروز او وقت ایجاد نشده بود. چیزایی هستند که باید افکار عامه مردم افغانستان تحمل بکنه، اداره خدمات ملکی افغانستان تحمل بکنه، نیروهای امنیتی در برابر هر اشتباهی زینا خونشان بریزه، امنیت ملی افغانستان خون بریزه، اردوی ملی افغانستان خون بریزه، پلیس ملی افغانستان قربانی بده. اونا اونجا صدا کرده رایستن که برای زینا شما ببینین اصلا دمت یک کشوری که پشتیبانی نظامیش عملا در داخل کشور وجود داره نباید یک چنین حادثه‌ای رخ میداد، ولی متاسفانه از عدم اراده سالم، مدیریت درست و مدیریت دوگانه‌ای که اینا دارن و سلیقه‌های ارتشی که اینا دارن، شما شاهد حادثاتی هستین که مانند از اینکه کسی بالای خانه کدام کسی عمله بکنه که غیر اطفلاه دو باشه، کسی دیگه نباشه، کلش اقل قم بکنه و سر ببره و خودشان فرار بکنه.
سپاس شما. بله آقای فرادی، از صحبت‌های هر دو میمان عزیز دیگه ما برمیاد که مطابق موضوع برنامه که بحث میکنیم، کارکرد نو ماه حکومت زیاد نه تنها که مردم راضی نیستن و از دید تحلیلگران از اینا کارکرد دقیق مؤثر و بجا نیست و تا ساختارهای سیاسی پایه‌های حکومت از جانب خود از اینا ساخته نشده، چه رسبه‌ای که برای مردم کاری بکنن، زیاد نگران کننده است. از نظرشان مورد تنقید است کارکرد رهبران و زعما و مقامات حکومت وحدت ملی افغانستان. میم از شما اینو میپرسیم که اوضاع جاری نتیجه ای نو ماه که ساختار اساسی زیربناهای حکومت وحدت ملی به پای استاد نشده، وضعیت شما چی میبینین؟ در بین جوان هستین، فعال جامعه مدنی هستین، خبرنگار هستین، مردم از وضعیت جاری در موردش چی میگن؟ مشکلات در چی هست؟ تأثیرش، پیامد ای کارکرد ضعیف و ناکامی انتخابات که نتیجهش ما حکومت وحدت ملی را با توافق سیاسی میبینیم، اوضاع سر مردم چه تأثیر گذاشته؟ چی میگن مردم؟
به نام خدا، عرض سلام خدمت همکاران ما در ای بحث و همه شنونده رادیو آزادی، مخصوصا برنامه فکر نو. دوستا در مورد پیامد حکومت رئیس جمهور کرزی بحث کردن که واقعا اگر او پیامد انتقال قدرت به گونه تکنیکی یا واقعا برای سرنوشت ملت می بود، انتخابات، طولانی ترین انتخابات در دنیا، انتخابات افغانستان بود و هم توان با یک فساد بسیار کلان که بالاخره در یک توافق سیاسی یک نتیجه مشخص شد، کسی به نام رئیس جمهوری و کسی به نام رئیس جمهور افغانستان. پارلمان نقش خود واقعا ضعیف در اینجا جلا میده. اگر پارلمان افغانستان و مجلس سنا آنچنانی عمل بکنه همونطور که دیگه دنیا هست، یک سناتور آمریکایی میاد افغانستان، یک حکومت استراتژی میده که نظر میده یک بخش، ولی متاسفانه در افغانستان پارلمان افغانستان کوچکترین حرکتی را برای بازسازی نظام که حداقل صلح در این پایش پیدا شود. یعنی
شما میفهمین که پارلمان افغانستان قوای اجرایی در دست نداره، همیشه اعتراض کرده، همیشه گفته که کابینه به تاخیر افتاد، فشارهای پارلمان به نوع جامعه مدنی و رسانه ها سبب شد که یک بخش عمده از کابینه افغانستان تشکیل دادن، انتخاب شد گزینه ها. این اعتراض نیست که کاملا سکوت دیده شود، ولی شما میدونین که پارلمان افغانستان قوای اجرایی نداره و قوای اجرایی در دست دو رهبر افغانستان است که دوستا سرش اشاره کردن. ما سوال شما این بود که وضعیت زندگی مردم همین تأثیر امین ناپسامانی های سیاسی را تأثیر شده زندگی مردم چیگونه میبینیم؟
خب من میخوایم امیر مطرح بکنم که یک بخش از ملت افغانستان نگرانیش همی است که وقتی ما صدای ما به رئیس اجرایی یا به آقای اشرف غنی نمیرسه یا آقای اشرف غنی صدا را نمیشنوه که چطور با وضعیت با ناامنی های افغانستان برخورد بکنه، دوست چطور بشناسه یا دشمن چطور بشناسه، نگرانی دیگه شانی است که چرا پارلمان افغانستان خاموش است. اگه این وضعیت ادامه داشته باشه واقعا بی‌باوری مردم در مقابل حاکمیت ملی کم شده و واقعا نگرانی است به احتمال زیاد ناامنی افزایش پیدا بکنه. تو آقای نصرت گفت اساس بنیاد اداره خدمات ملکی افغانستان یک بار به هم نخوره، سرپرست بودن وزارات، بیکاری، ناامنی، تمام یا نتایج بد حکومت وحدت ملی است که حکومت وحدت ملی تا 6 ماه دیگه هم نمیتونه جبران
بشه. شما بله شنوندای عزیز و گرامی رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما این بار در برنامه در بحث کنونی برنامه هست کارکرد نو ماهه حکومت وحدت ملی و اوضاع جاری. جناب خلیل احمد کانجو، رئیس پانزه علوم اجتماعی پانتون پروان و از جوانان فعال جامعه مدنی، عبدالحکیم نصرت اللهی، تحلیلگر مسائل سیاسی و از جوانان فرهنگی در ولایت پروان، و همچنان ویسودین فرهادی، خبرنگار و فعال جامعه مدنی در پروان با خود داریم. جناب آقای کانجو، بار دیگر شما میخواییم عوامل ای نابسامانی و پریشانی هایی را که مردم حال دارن و نتیجه ساختن حکومت وحدت ملی چندان برای مردم نه تنها که رضایت بخش نیست، بلکه باورشان نیست که اوضاع را بیشتر میبره به طرف بدتر شدن و حتی خدا نخواسته با بحران عمیق نزدیک میسازه، به نظر شما عامل اصلی چی است؟ چی چیزایی باعث شد تا این مرحله رسانده وضعیت؟
به نظر ما روشن است، واضح است. قسمی که پیشتر گفتم، افغانستان از چندین دهه به این طرف تومه بازی های بزرگ از طرف کشورهای جهانی قرار گرفته. The Great Games یا بازی های بزرگ هنوز هم در افغانستان جریان داره. کشورهایی که فعلا حضور دارن و حضور فعال داشتن در 13 سال گذشته، آرزومندی مردم افغانستان بسیار زیاد است. کشورهای همکار و همپیمان با افغانستان زیاد بود که اینا بتانن صلح را برمغان بیاره، حکومت داری خوب، اقتصاد پویا، امنیت، صلح و ثبات مرفه را بر مردم افغانستان برمغان بیارن. اما متاسفانه شما شاهد هستین که برایند کار کرده مجموعی این کشورها نتیجهش متاسفانه منفی بوده. یعنی کمک های سیلاسای مالی که در افغانستان صورت گرفت به شکل از اشکال متاسفانه حیف و میل شد. گذشته به هر صورت تأثیر و پیامد بسیار عمیق داره برای آینده افغانستان. اما قسمی که من قبلا اشاره کردم که میراث حکومت قبل یا حکومت گذشته بر حکومت جدید متاسفانه میراث بسیار خوب نبود، با وصفی که رهبران موجود وعده های زیاد را سپردن که اینا میتونن در واقع یک شبه خیلی از موضوعات تغییر بدن، اما متاسفانه شما شاهد هستین که در آغاز که حکومت وحدت ملی شکل گرفت، اینا مصروف سفرهای خارجی شدند، خصوص کشورهای عربستان، کشور پاکستان، کشور هند، کشور ترکیه، از جمله کشورهایی بود که اینا سفر کردن و به اصطلاح رفتن برای گدایی صلح که متاسفانه نتیجه هم نداد. و اینا برای مردم افغانستان وعده سپردن که صلح را برمغان میاره و به زودترین فرصت. مسئله بسیار مهم و حیاتی است که به اساس قانون اساسی افغانستان باید بعد از گذشت 5 سال انتخابات پارلمانی رسما در افغانستان آغاز میشد، ولی متاسفانه شما شاهد هستین که کمیسیونی که باید شکل میگیره به نام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، متاسفانه این هم بنابر اختلافات دو رهبر تا هنوز شکل نگرفته و پارلمان افغانستان بی سرنوشت به کار خود ادامه میده. یعنی هر کار کرده را که بعد از ماه ثور پارلمان افغانستان انجام میده، این در واقع توجیه قانونی نداره، به دلیل از اینکه باید رسما و عملا انتخابات پارلمانی صورت بگیره و نمایندگان ملت دوباره از طریق آرای مردم انتخاب شون بین به کرسی مجلس نمایندگان اینا تکیه بزنن. بحث بحران امنیتی که متاسفانه همه مردم را، اذهان مردم و افکار عامه را پریشان ساخته و شما شاهد هستین که یک تعداد مردم از بس که بیشتر ناراحت و نگران هستند، اینا مهاجرت را به پیش گرفتن و به گونه سیلاسا مهاجرت ها آغاز شده در ولایات مختلف افغانستان. بحث متاسفانه بحران اقتصادی که شما قیمت اسعار خارجی به خصوص دلار شاهد هستین که با توجه به می وضعیت شکننده که به وجود آمد از لحاظ اقتصادی، قیمت و نرخ اسعار خارجی رو به افزایش است، همچنان بیکاری بیداد میکنه در میان مردم. بحث دیگه حکومت داری که متاسفانه 34 ولایت افغانستان، اکثریت ولایت هنوز هم یعنی بعد از گذشت 9 ماه حکومت داری تحت سرپرستی به پیش میرن و یک بحران بسیار کلان است. والیانی که به گونه سرپرست به وظیفهشان ادامه میتن، اینا با او دلگرمی لازم وظیفه اجرا نمیکنن، به می شکل سایر مستولیان امور که در کاتگوری های مختلف خصوصا در ولایات ایفای وظیفه میکنن، اینا با دلگرمی لازم اجرای وظیفه نمیکنن که خود سکتگی را در پیشبرد امور به وجود آورده. بحث صلح و گفتگو با طالبان که متاسفانه بی نتیجه بوده، چندی قبل شما شاهد هستین که گروهی از حکومت مداران و همچنان نمایندگان طالبان در چین اینا با هم نشستی داشتن و این نشست هم کاملا بی نتیجه بود. پاکستانی ها اعلان کردند که طالبانی که اوجا به نمایندگی از گروه طالبان حضور پیدا کردند، اونا نقش کلیدی ندارن بلکه مهره های سوخته هستند. وعده‌ای را که داده بود به خصوص رئیس جمهور، شعارهای اقتصادی بیش از حد سر میداد که ما از افغانستان مرکز تجارتی آسیا می سازیم. ما را از این تیر و مردم افغانستان هم به ستو آمدن، کارت به استوغان رسیده، مرکز تجارتی آسیا نسازین، حداقل افغانستان را افغانستان دیروز بسازین که ما زندگی بسیار آرام، مرفه، و خوبی را داشتیم، به خصوص در دهه 40 مردم افغانستان هیچ نیازمندی نداشت، تولیدات خودشان برای خودشان بسنده بود و از لحاظ تعلیم و تربیت، معارف، امنیت، همه چیز اونمو وضعیت هم که دوباره به افغانستان برگردانن بسیار دستاورد کلان خواهد بود. با توجه به پیشرفتایی که در قرن 21 به وجود آمده، متاسفانه اینا بجز وعده های میان خالی چیز دیگه را برای مردم افغانستان تا هنوز برمغان
آورده نشده. بسیار تشکر آقای نصرت اللهی. آقای کانجو، باورش است که در نتیجه ضعف کاری در رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان و از جمله کم توجهی به ای که در قدم اول از نیازمندی‌ها بود که ساختارهای اداری را باید در داخل افغانستان به انجام می‌رساندن، بعضن برای کارهای بسوامده مثل آوردن صلح و امثال از اینا در اولویت قرار می‌گرفت، باورشان نیست که سفرهای خارجی هیئت رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان بیشتر به خارج فرصت‌ها را دست داد تا ساختارهای اداری را جور می‌کردن، تا مثل والی‌ها را اشاره کردن سرپرستا، بعض سرپرستا هستن نه تنها که خودشان با دلگرمی کار نمی‌کنن بلکه دست سبوتاژ کردن اوضاع تا دست دارن، به دلیل اینکه اونا می‌فهمن که دیگه سرپرست هستن و برطرف میشن از پوزیشن، برخلاف اوضاع کار می‌کنن. این از نمونه‌هایی است که باورشان نیست که اوضاع را بدتر ساخته و مردم را بسیار پریشان ساخته. به نظر شما چیزایی که باید حکومت وحدت ملی انجام میداد که نداده و سبب به وجود آوردن این اوضاع نابسامان شده چی است؟ چرا و راه حل چی است که ما بحث آرام آرام به طرف اتمام میبریم که راه حل چی بوده میتونه؟
تشکر. همونطور که استاد گفتن، بزرگترین اشتباهی که حکومت کرد همین بود که برای تمام اعضای کابینه والیا اعلان کرد که در حکومت آینده شما نیستین. اول برشان گفت که در حکومت آینده شما را هیچ وظیفه نمیتین، باز بعدن گفت شما سرپرست باشین. به هر حال بزرگترین مشکلاتی را که به وجود آوردن رایل بسیار مناسبی داشت. حکومت وحدت ملی که آمده بود در اول پیش از اینکه اینا دست یخن، این دو نفر دست یخن به یکی دیگر شوه که کدام پشتون در کدام وزارت باشه، کدام ازبک در کجا وظیفه بگیره، این موضوعات باید دامن زده نمیشد. میگفت برادر، نام حکومت ما وحدت ملی است، هر وزیری که کار کرده از کارش محاسبه میکنیم، اگر مشکلات وجود داشت متوقف، اگر مشکل وجود نداشت پیش میریم امرایش. این مسئله بزرگترین مسئله می بود که می تانسته اگر افغانستان مثل جامعه امروز ما بزرگترین ولو که در حد شعار هم می بود، این بسیار درد دوا می کرد، تایی که بگوین، تایی که می گفتن که ما شما رو در حکومت آینده نمی گیریم.
حالا چی باید شود؟ رای حل چی از کوتاه فشرده که برنامه میره به طرف اتمام شدن؟ ما در وضعیت چنین بحرانی، کارکرد ضعیف، نارضایتی مردم، رای حل که از این بنبست راه را نشان بده که بیرون شوه چه چیزایی بوده میتونه؟
به نظر من میتونه اینا از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان و منطقه کمک بگیرن، همونطوری که ایالات متحده آمریکا در گذشته افغانستان کمک کرد. نرخ پول شما در برابر دلار و کلدار در برابر کلدار هندی به او حد نیست که او را تا او نگاه کردین، شما تولید ندارین، تجارت ندارین، همی اعتبار پولتان هم اینا نگاه کردین. این یک دونرایی که افغانستان در گذشته کمک کردن، اینا یک بار دیگه از اونای ای دیپلماسی رو به پیش بگیرن کمک‌های مثلی که در اوایل داشتن 10 سال پیش یا 5 سال پیش بودی کمک‌ها رو دوباره جلب بکنن. یک مورد. مورد دیگه‌ای که قوت‌های نظامی افغانستان فوق العاده حمایت بکنن، از قربانیان جنگ بسیار پرستاری بکنن، کسی که در جنگ شهید میشه یا زخمی میشه یا معیوب میشه دیگه پشت از اون نمیگردن، قوای نظامی افغانستان رو تشویق و ترغیب بکنن تا در برابر دشمن استادگی بکنه. گپ دوم و گپ سوم میگه خدمات ملکی در افغانستان دیگه بیشتر از صدمه نزنن، کار در جای رسیده متوقفش بسازن، هر کسی رو بگذارن با طرح و پلانی که حکومت برشان میده اونا کار خود انجام بدن، حتی در مسئله ولسوالا و والیا دیگه غرض نگیرن. اگر کسی مشکل داشته در گذشته زورگو بوده یا کدام مسئله غیر مسئول داشته، اونا رو برطرف بکنن، ولی امگانی بودن از این بحث متوقف بسازن، تجار افغانستان دوباره زمینه رو برش مساعد بسازن، سرمایه گذاری ها تشویق بکنن، ایجاد تبادل افکار فی مابین تجارت پیشه و اقتصاد افغانستان با اقتصاد کشورهای همسایه ایجاد بکنن. و بندای برق در افغانستان که یکی از بحث‌های عمده است، تنها 300 میلیون دلار افغانستان به خاطر ایمار یک لین ایجاد کرد در گذشته.
آقای نصرت الله،
اینا کمی بندای برق در پنجشیر که زیر کار است ایجاد بکنن.
اینا برنامه‌های درازمدت است، اما بحران فعلی بسیار داغ است. در برابر از این که حداقل قدم‌های اولی تاثیرگذار باشه، از این بحران آنی به صورت استراتژی جلوگیری شود. یک جمله شما بگویید.
در یک جمله برتون گفتم حداقل کافی است که اینا امی طرح امی عمل کردی که دارن به عنوان تعصب‌گرایی، تعصب کارایشان متعصبانه است، امیر متوقف بسازن، امی هم بسیار درد مردم دوا میکنه.
سپاسگزارم آقای فرادی. فقط یک جمله کوتاه، برنامه به اتمام رسیده، فقط طرح شما، فکرتون چی است که چی باید صورت بگیره از طرف رهبری حکومت وحدت ملی تا در برابر بحران حداقل از حالت بسیار شدیدش برکود بره؟
بسیار خوب، نقطه ای را ما میخواییم بگوییم که عام مرده میره میخواه یا تا اینمی اکنون از خشتن بازیشان تمام نشده. شما ببینین که در حکومت آقای کرزی یک رئیس جمهور، دو معاون، امروز دو رئیس جمهور، دو معاون و تشکیلاتی که اینا دارن، نصف بودجه حکومت خود از یا با استاف خودشان مصرف میکنن و عملا یک حکومت ناکام. این استاف این پوزیشن طلبی ها را از بین ببرن و حداقل اون چیکار آقای کانجو میگه امو حکومت هم که دوباره بر بگردونن کار بسیار خوب است. امی ناملایماتی که در بین خودشان است یا را از بین ببره، عام مردم میرن بخیر، وقتی که یا این پوزیشن طلبی ها را از بین ببره، فکر ملی و اندیشه ملی داشته باشن، همونطور که حکومت وحدت ملی تشکیل شده، تعریف اصلی حکومت وحدت ملی را تحقق بتاگرد.
سپاس تشکر آقای گانجا. بسیار یک جمله کوتاه رای حل شما که شما فکر میکنین چی است؟
من فکر میکنم عمدترین بحران که فعلا دامنگیر افغانستان است، اختلافات درونی و سلیقه‌ای بین دو رهبر. تا زمانی که اینا یک وحدت و همفکری و همنظری و همدلی را به وجود نیارن و همچنان نکته مهم و اساسی به اساس تفاهم نامه که اینا حکومت وحدت ملی را شکل دادن، باید به مفادات و به موادات از او هر دو رهبر پابند باشه و خود را ملزم به اجراعات تمامی ماده های او تفاهم نامه بدانن. در این صورت میشه که اینمی اوزای شکننده که به وجود آمده یک کمی تلافی شوه. در غیر صورت هر چقدر که این اختلافات اوج بگیره به مو شکل بحران هم بیشتر میشه.
سپاسگزار هستیم. بله، شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما بود در برنامه کنونی کار کرده نماهای حکومت وحدت ملی و اوزای جاری. جناب آقای خلیل احمد کانجو، رئیس پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون پروان و از جوانان فعال جامعه مدنی، عبدالحکیم نصرت اللهی تحلیلگر مسائل سیاسی و از جوانان فرهنگی در ولایت پروان و ویسودین فرهادی خبرنگار و فعال جامعه مدنی در بحث در برنامه با ما حضور داشتند که قدردانی میکنیم. تشکر سپاس.